الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وألهمني التقوى دي پیشگاه امام عسکری سلام الله علیه صلوات یتی افر
اللهم صل على محمد.
یه تتمه ای در بحث سلفی ها هست، البته بحث رو ما بازش زیاد نکردیم، در همون حدی که میشد بازش کرد. میگه که آقا در از باب آنچه گفتیم تمسک به متن بدون توجه به اصول فقه در دانشگاه های وهابی ها و سلفی ها اصول فقه تدریس نمیشه، نهایت جزوه مختصری. دقت میکنی؟ مثلا میگه اثبات و ضحک لله، در صورتی حال دیگه نمیگه یا ریشه خندیدن چیه؟ تعجبه دیگه، تعجبه. و ریشه تعجب جهله. درسته؟ شما اگر علم داشته باشی تعجب از قبل میدونی، شما از قبل میدونی که الان این میخواد بیاد اینجا یه شکلک در بیاره و چه شکلی در بیاره، میدونی الان داره دستشو که اینطوری میکنه یه چیزی رو داره تو آستینش میکنه که مخفی میشه و اینجور تر دست داره، دیگه تعجب نمیکنی که، تعجب میکنی. اینه چجوری میشه به خدا نسبت داد؟ اینا میگن ما اون مبانیشو کار نداریم. الحدیث الثالث فی اثبات الضحک، حدیث سوم قوله یه کاری داره این میکنه جا گذاشته همه چیون این ایام اون مریض احوالیم همه چیون جا میزنه. یضحک الله الی رجلین، خدا به دو نفر میخنده. یقتل احدهم الاخر کلاهما یدخل الجنه. حالا ما به اصلا به روایت کار نداریم، یعنی میگه آقا روایت داریم دیگه، وحیه صحیح هست، روایت صحیح هست، پس یه خبر واحد گیر بیاریم که سندش درست باشه ولو جعل شده باشه سندش، میشه به هر تکلیف باز خدا تعیین کرد. البته ما راجع به خبر واحد در عقاید بحث شاید کردیم یه دفعه، یعنی به این راحتی نمیشه گفت اخبار احاد در عقاید استفاده نکنیم، ولی این خلاصه سیستم ایناست. دو تا بحث از سلفی ها مهمه، به ما ربط داره بشناسیم اینا چی میگن و در طول تاریخ هم نمونه داشته، از ابن تیمیه بعدن ترویجش کرده. یکی مسئله امامته که نگاه ابن تیمیه با عموم اهل سنت متفاوته و همینطور با شیعه، و یکی مسئله نوع نگاهشون به بعضی از مبانی و مناسکه، مثل مسئله توسل. این حرفی که دارن اینجا به شما میزنن از جهت نسب نزدیکترین فرد به شیعه در بین اهل سنت ابن تیمیه است و نزدیکتر از ابن تیمیه داعشه در مسئله نسب. دقت کردی؟ حالا داعش دیگه جز فرق مذاهب اسلامی چراغ جدید بهش نمی‌پردازه. در بین گروه های فکری اهل سنت یه گروه، همه گروه ها میگفتن که نسب امام بر ما واجب است، بر خدا واجب نیست. سیستم اشاعره این بود که به ما چه ربطی داره اصلا چیزی رو به خدا واجب کنیم. سیستم اشاعره یه سیستم هیئتی باریه، خدای خیلی قدری داره، میتونه به یه بچه دو ساله بگه که بهت 3 دقیقه وقت میدم ازت امتحان فیزیک مثلا پلاسما میگیرم، بای بلد نباشی پوست سرتو میکنم. یعنی این عین عدالت. در واقع اونا نمیگن خدا ظالمه که، ما که میگیم عادله اونا نمیگن خدا ظالمه. اصلا به شما ربطی نداره تو این امور حرف زدن. خدا هر کاری بخواد میتونه بکنه. آقام علی هر کاری بخواد میتونه بکنه، چه برسه به خدا. لذا میگن اصلا نسب امام بر ما و خدا واجب نیست، به شما چه ربطی داره خصوصی کار خدا میکنه. معتزله میگفتن که نسب امام بر خدا واجب نیست، اما نه اینکه نمیشه خدا بهش چیزی واجب باشه، میشه باشه. اینجا خواسته به مردم واگذار کنه، یعنی اینجوری نیست که یه خورده محدود میکردن اینو خدا را از نظر اشاعره. و اصلا مهم نیست که افضل، مخصوصا معتزله بغداد، افضل به حکومت برسه. و انصافا شاخ قول میشکستن با این حرفا، خیلی سخته این حرف که بگی اصلا افضل مهم نیست. الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. معتزله بغداد میگفتن که آقا اصلا علی افضل ابوبکر اومد. چطور شما ورده بگم نگاهشون امامت به معنی که ما میگیم نیست، یعنی حاکمیت. شما بگید آقا لزومی نداره که ولی فقیه افقه فقها و اعلم علما باشه، حتی در همه شاخصه هاش نیاز نیست افعلش باشه، افضلش باشه. تعیون پیدا کرد، مردم به اون رسیدن. فرض کنید یکی بود مدبرتر و شجاعتر و اعلم و افقه، ولی یه شخص دیگه ای رو تعیان پیدا کرده، میشه خلیفه دیگه. اینجوری میگفت. اشعری ها میگفتن که نه آقا، نسب امام بر خدا واجب نیست، بر مردم واجب است. مردم خلیفه تعیین کردن، ولی زده شانسی هر دفعه تاس ریختن شیش اومده. زده بار اول خلیفه اول افضل بوده، بعد دومی هم افضل بوده، زد و سومی هم افضل شد، زد و چهارمی هم افضل شد. بودن البته کسایی که سه و چهار رو مفتن نه اینجا جا بجاست یا حرف توش کم شکر نیست، سه و چهار میکن خیلی کم. اینی که افضل شده خوش شانس بوده، امت مرحومه این دیگه، بالاخره خدا هوای این امت رو داره. شبیهش رو ما میگیم ما مرجع تقلید انتخاب میکنیم، خدا مسدد فتاوای اوست. دیدید که بعضن میگه یه نفر به من در کرج بنده، چون این صوت ممکنه منتشر بشه، الحمدلله که بنده نسبت به وجود رهبر معظم انقلاب از جهت عقیده خاکسار و محب و شیفته و اینا هستم الحمدلله. ما گفت آقا شنیدم جایی شما یه تفریطی دارید، آقا یعنی کمکاری دارید، خدا لعن میکنیم ما. میگن که و عزالت کن ان مراتبکم التی رتبکم الله فیها. بله اونجاش که درسته. گفت پیامک به شما داده بودن در اسمت مرحوم امام رحمت الله علیه و شما گفتیم ما برای امام اسمت قائل نیستیم. اینجوری که ایشون با من دیگه جرئت نمی‌کردم میگم که خب الیوم کماکان اسمت ما قائل نیستیم. اصلا اختلاف نظر اشکال نداره، اختلاف در عمل نباید اتفاق بیفته. گفتش که خدا شما را هدایت کنه، تجدید نظر کنید آقا جان. لابد همین در مورد آقا هم میفرمایید. یا حسین الان برادران 113 میان آقا جان. بله همینه میگیم، ما جون میدیم، ولی نیازی نیست که بگیم اسمت دلیلش. حتی ممکنه کسی به اسمت رسیده باشه، این خدا همون خداست، اب نداره کسی به اسمت رسیده باشه. ما متر اسمت سنج نداریم. ممکنه افرادی در این جامعه ما باشن به اسمت رسیده باشن، یعنی به حفظ الهی، به خاطر اینکه کارایی کردن به حفظ الهی به توفیق من الله دیگه گناه نکنن. ممکنه یا نه؟ ممکنه. اگر کسی در اسمت قمر بنی هاشم حرف بزنه همین رو میگه دیگه، نمیگه که اسمت بعد به تولد داشت. اگر کسی بگه آقا ممکنه بله، ولی آیا ما متر رو داریم؟ نداریم. خبر مطمئن کننده از معصوم هم که متر داره که نداریم، درست؟ پس اون چیه که شیخ مفید خطا میکنه موزان اصلاح میکنه؟ تو اون موقع زمان شیخ مفید دست زیاد نشده، الان که 600 درس قاضی 120 رساله است، کلن موزان باید یه مؤسسه عجیز طبیعی تشکیل بده که هی بیاد فتاوا رو فقط تسدید کنه. دقت میکنیم؟ ما نمیگیم الان امکان نداره امامزمان سلام الله در یک مسئله ورود کنه و یه جوری خبر بده، اینم نمیگیم، ولی اثباتش هم دلیل میخوام چی ارز کنم؟ میخوام بگم اشعریان به تفکرات بچه مذهبی های ما نزدیک فکرشون تا حدودی، که مثلا آقا اینا به خاطر خدا تن به خلافت خلفا دادن، خدا هم مرام گذاشت یکی یکی افضلا رو برد سر کار، یعنی خودش یه کاری کرد اینها به چشم مردم بیان. و ببینید شما اون تفکر ما چند نقد جدی داره، چون ما در مورد طرف مقابل اینو قبول نمی کنیم. بگن اونها همینو میگن، ببینید اشعری ها دقیقا همینو میگن، میگن ملت امت مرحومه هستن، امت مرحومه خدا نمیخواد غضب کنه. بعد بگو آقا چجوری امت مرحوم دوچار یزید شدن؟ لذا تندروهاشون دیدید که خلفا رو به همینجور تا آخر خلیفه میدونن و یه گیر جدی دارن که میگن یزید ابن معاویه رضی الله تعالی عنه، میگن آقا یه چیزی داشت. ببین ناز مثال میزنن بلا تشبیه، شما در مورد شهید حجاجی چی میگید؟ همون موقع که شهید حجاجی شهید شده، شهید حسین قمی اونایی که میشناسن میگن قابل قیاس به هیچ کی نبوده. خدا حسن سلیمانی بود کاش که عمر من و خدا بندش میدهد بین امام شهید شده، اصلا اسمش هم 99 درصد جامعه نشنیده. خب از جهت اونجا هم چه کرده در همون ماجرا، جلوی قتل عام عده زیادی رو همون روز گرفته. شاید اون روز شهید حجاجی خواب مونده باشه، او هم نمونده باشه، رحمت الله علیه بردوش، رحمت الله علیه ما علیه بردوش نمون. عرض کنم خدمت شما که ما چی میگیم؟ میگیم لابد یه چیزی داشته که اینجوری علم شده. نمیگیم؟ اونم دقیقا همینو میگن. لذا ما باید برای مقایسمون استدلالای بهتر از این بگیم. اونا میگن لابد یه چیزی داشته خدا خواسته این بیاد، مگه خدا اینجوری بود؟ خدا نمیتونست یه کاری کنه صدام نیاد؟ لابد چیزی داشته که بود.
اینجوری تسلیم الله است در واقع.
تو مثال شهید حجاجی اینو ما می‌خوایم بحث کنیم، میگیم آقا اینها در مسیر حق حرکت کردن، اونا در مسیر باطل، و شهید اگر علم بین 100 میلیون بشه و نشه شهیده. علامت رضایت الهی نیست لزوما. این حرفای ذوقی حرفای خطرناکیه، هم داشتن اینجوری گفتن. اشاعره دقیقاً این حرفا میزنن که ما میزنیم. حالا دیگه جرئت نمیکنم خدا میدونه بیشتر از این برم تو بعضی، مثلا میگن که آقا این قبر بزرگواری که اینجا هست مردم سراغش میرن لابد چیزی بوده. ببین ما در اون جایی که میخوایم ببین ما دلیلی نداره رد کنیم. ما به احترام این که مثلا امامزاده بزرگوار بچه امام چندممون نمیدونه اصلا فرزندش هست یا نیست، ما به احترام امام میریم یه بحثه، این که شما هی وردنی روش کار کنی یه بحث دیگری است. اگر از مبانی علمی فاصله بگیری میشه همین اینی که اونو دارن میگن دیگه. ما باید بگی یزید هم یه چیزی داشته که خدا خواسته، خودش همینو گفت دیگه، تا از دو منتشا و تا دل و منتشا، درسته؟ ملک و حکومت از آن خداست، به هر کس بخواهد میدهد و به هر کس نخواهد نمیدهد. آقا خدا خواسته که حکومت به یزید برسه یا نخواسته؟ میتونید بگید نخواسته؟ نمیتونید بگید. پس خواسته دیگه، شما چی میگین مثلا کاسه داغ‌تر ازش؟ اینا اشکالات اعتقادیه دیگه. ما هم گاهی این کارا میکنیم، مثلا خیلی باید دقت کنیم. اشاعره میگفتن آقا خلفا خدا خواسته که بیان، لذا شانس آوردیم، الحمدلله امت مرحومه بوده، همین درشتاشو زوا کردن برام افضل بعد افضل. انتخاب مردم لزوماً افضل نبوده ها، ولی خدا لطف کرده شده، حداقل تو 4 تاش شده و دیگه بعدش نمیگن بعدش چی، یعنی افضل الناس بعد معاویه یزید بن معاویه. چون این استدلالی که افضل الناس بعد عمر عثمان، میگن امت مرحومه اونجا بالاخره اگر بود میگفتن. خیلی حرف اینجا دارم بزنم، هی خودم میگم دارم رد شد. یکی از اشکالاتی که ما به عزیزان فقیهمون میکنیم، میگیم تاریخ سازی نکنید، برای اینه. ما میگیم که نوح ربی، نوح ربی رو بخوام نخوام روز شادی اهل بیت، اینکه چه جهتی برای شادی هست اختلاف. اینجاش دیگه اجازه بدید ما از عوامون خارج نشیم. خب جالبه که مثلا قدمای ما میگن ما نمیدونیم برای چی شیعه این روز شاده، دلیلی نمیدونیم، به این دلیل یا به اون دلیل. بعد به همین آدمی که میگه نمیدونیم برای چی شاده، معاصرین استناد میکنن که میگن سید گفته و سید ابن طاووس که بگه، آقا خودش نمیدونه برای چی این روز مهمه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ بعدها هم میان به ما همینو میگن، میگن آقا فقها ها گفتن 3 روز بعد از شهادت پیغمبر اتفاق افتاده. بعدم جالب بودی که از آیون تو نقد و بررسی میگن آقا فقها ها که حرف ناروا نمیزنن، سخن ناروا نمیگوین، اهل بدعت نیستن. آقا بله نیستن. میخواد از این زوری در بیاره که پس وقتی میگن آقا این یکیشو نمیدونیم برای چی گفته، این تفکر خدایا توبه، ما آیا به قشعریگری نزدیک نشدیم؟ جامعه دیندار ما یه کارایی میکنه واقعا حیرت انگیزه. دیگه بیش از این برای اهل شهی بخوام برن دنبالش بس، بیش از این دیگه همین قدش هم برای بریده شدن زبان و لعن و ورود در نطفه کافی بود. آقا اشعری اینجوری فکر میکردن، گفتن افضل بعد از عمر عثمان، چون امت مرحومه بی جهت که کاری نمیکنه. من اینا رو که میخونم میگم یه آقای از دوستان ما مجره بزرگواریه، خیلی ایشون تلاش داره 7 سفر رو تقویت کنه. بعد شب 28 سفر تو تلویزیون داشت صحبت میکرد. خب دیگه آقا امشب اون شب شهادت پیغمبره، حالا اونم پشت حرفه چون دو ربی. خب آقا جان 7 سفر اولاست، اون روایت اصلیه که نه امام حسن 2 دفعه شهید شد، ولی روایت 28 سفر روایت درستیه. درسته یعنی چی؟ تاریخه. درسته یعنی شهید شده، 2 دفعه شهید شده. خب میکنی؟ وقتی میگی اون درسته، میگه وقتی میگی اون ترجیح داره یعنی اون احتمالش بیشتره، یه بار شهید شده یا اونجا یا اینجا، شما میگه احتمالاً اونجا، ما میگه احتمالاً اینجا. اما وقتی میگی یقیناً اون درسته، یعنی اونجا شهید شده دیگه. بعد میگه روایت 28 سفرم، خب اگر یقیناً اون درسته است، شما روز 28 سفر برای چی برنامه مثلا روزه میخونید؟ اگه یقین دارید 7 سفر شهید شده، یقین مسئله که یقین نداریم. اینا ظرافت هایی که جامعه دیندار دچار آسیب های جدی فکری خواهد کرد. ما کمتر از 50 سال آینده دچار گسست و شقاق خواهیم شد، چون مردم دیگه نسبت به مراجع هم بی اهمیت خواهند شد. اینا رو چه حساب این حرفا رو زدن؟ دقت کردیم؟ میگه 27 سفر قطعا شهید شده، روایت 28 سفر هم درسته. اگر تو میگی حتما 7 سفر شهید شده، دیگه نباید 28 سفر عزاداری کنی، باید مثل بقیه روزا پارچه عزا نزنی برای امام حسن، تو میگی قطعا هفت سفر دیگه. اگه ما بین 95 روز و 75 روز قطع داشتیم به یکیش، دیگه دومی رو نبست میگرفتیم، معنی نداشت، قطع نداریم. این تو فضای اشعری هم اینجوریه، میگه آقا عثمان وقتی آمد لابد در بین امت مرحومه افضل از اون نبوده که مردم به سمتش رفتن. اونی بسیار از این کالا عرفی امروز ما رو نگاه کنیم، انتخاباتو ببینید، از آقای روحانی افضل نبوده که مردم به سمتش رفتن، تبلیغاتش همش راست بود که مردم به سمتش رفتن، در مورد برجام راست گفت که مردم به سمتش رفتن، شانتاج نکرد که مردم به سمتش رفتن. تو نامش سوالی بود، مردم به سمتش رفت. آقا الان مردم همه تحقیق تاریخی کردن که در اول ربیع الاول محسنی هست بگیرن، ما کاری نداریم. اینی که میگه لابد این بوده که عمل کردن، میگه آقا کجا بر اساس برهان کار میکنن که شما اینو نتیجه میگیرید که لابد امت مرحومه افضل ندیدن که سراغ عثمان رفتن، فاذن الافضل عثمان. دقت میکنیم اشاعره اینجوری میگن، لذا میگن امیرالمومنین هم افضله چون مردم بعد از عثمان رفتن سراغ امیرالمومنین. بعد دیگه نمیگن بعدش چی. جالبه اینجا دیگه ساکت میشن. چرا ساکت میشین؟ خب بگید، بگید بعدم افضل امام حسن بود، بعدم افضل معاویه بود، چون میدونن دیگه صحابه زندن، میخواد معاویه رو افضل کنی نمیشه. و تمام استدلال قبلی چی میشه آقا؟ تمام استدلال قبلی که رو امت مرحوم بستی همش برباده، چون معاویه و یزید اومدن. نمیتونی بگی یزید افضله که صحابه هستن، یزید صحابی نیست، صحابه هستن. بعد از یزید هم افرادی میان که صحابی نیستن ولی صحابه هنوز تو جامعه هستن، و اون هم که صحابه رو با کسی قابل قیاس نمیدونن. من خواستم یه سوزن به خودمون بزنم، یه جوالوز به اونا که این روش ما داریم انجام میدیم متاسفانه. پس اشعری ها میگن که آقا مردم انتخاب کردن ولی چون امت مرحوم است و خدا هم سایش رو سر مردمه، زد و شانسی افضل بعد از افضل اومد. آقایون معتزله یه گروهشون شبیه اشعری ها میگن، یه گروهشون که معتزله بغداد بودن میگن نه افضل نیومد روز اومد، عقل‌گراتر بودن دیگه. منطقه اونها یه گیر دیگه ای کردن و اونها این بود که چجوری میشه که غیر افضل نفوذ شرعی داشته باشه، یعنی خدا این وسط چجوری تجویز میکنه حکم شرعیو. طبیعتا مجبور شدن حکومت عرفیش کنن. میگن مگه شما پزشک میری اصلا از دباس بخوری که حاضر ترینه جونتو بهش دستش میدی دیگه، درسته؟ گاهی میری جراحی میکنی کشته میشی، مگه لزومن میری سراغ حاضر ترین پزشک؟ اینطوری بحث میکرد. شیعه هم که میگفتی نسب امام واجب علی الله هست، یا تمیزتر واجبون عن الله، یعنی خودش کتب علی نفسه رحمه که این طوری بود. این وسط سلفی ها یه حرف جدید دادن. بله
استاد، این پیوندی که اشعار میگفتن مثلا به ما ربطی نداره، چیزی بر خدا واجب کنی یا نکنی، چجوری شد اینکه افضل میشه خود به خود؟
میگفتن امت مرحومه پیغمبر وقتی کاری میکنه، خب خدا دست حمایتش رو از سر جامعه اسلامی که ور نداشت و این مردم لابد بهترین رو انتخاب کردن. دقت میکنین؟ و چطور ممکنه که افضل روشن باشه مردم سراغ غیرش برن؟ شبیه همون حرفی که ما میزنیم، میگیم مردم دور اون قبر جمع میشن، لابد یه چیزی بوده که دورش جمع میشن. اینا میگن لابد افضل بوده که اون انتخاب کردن دیگه، یه جوره تقریبا. بله دسته
اولی
معتزله
که میگن
همین افضل باید باشه، نمیگن افضل باید باشه،
میگن افضل اومد همینجوری،
میگن افضل باید انتخاب کرد،
باید انتخاب
کرد. بله اونا میگن باید افضل انتخاب کرد.
نه
اشعری ها میگن با ما دنبال افضل میگردیم ولی مستحب افضل رو پیدا کنیم. ولی آنچه واقع شد شانسی افضل شد. دقت میکنیم؟ بذارید بنویسم دقیق چی میگم. داریم چیزی که بشه نمه؟ میگم که آقا اشعری ها در اینجوری میگن، میگن شروطی داره تحقق امامت. حالا ما اینو خب نداره بگیم، چون میخواستم ببینیم فرق سلفی ها چجوری میگن. انصافا سلفی ها تمیزتر از اینا میگن، شاید هم چون شبیه ما میگن اونا در مصداق با اونو بسته. میگم تحقق شروعات امامت اینه که امامت یه ریاست عمومیه در دین و دنیا. خب چگونه انتخاب میشه؟ اینا چون یه سری عقاید پیش‌فرض دارن که صحابه خطا نمی کنن، صحابه خوبن، صحابه خداجو هستن، خب و اجماع امت رو هم دلیل شرع میدونن برخلاف ما. و اجماع هم اگه ازش شخص خارج بشه، یه شخص به شخص مخل به اجماع نمیدونن، نمیدونن چجوری هم. لذا میگن تحقق امامت به سه چهار روشه. یه روش شوراست، چون طبیعتا برای همه نمیشه، اهل حل و عقد باز کردن و گره زدن، خبرگان، خبرگان انتخاب کنند. چون طبیعتا همه جهان اسلام یا دارالاسلام و یا پایتخت اسلام رو که نمیشه در همه رأی گیری کرد، وزنشون هم ممکن تشخیص هم ندن. این یه مسئله است جدن ها، این سوال شیخ فضل این مسئله است که به چه جهت شما رأی مجتهد را با غیر مجتهد، رأی پروفسور علوم سیاسی را با یه غیر یکسان میگیرید؟ چرا؟ خدایش سوال مهمیه. به چه جهت یکسان میگیرید؟ به چه دلیل؟ چرا؟ چون وقتی میگی یکسان هم خودش یه وزن دادنه دیگه. این چرا یکسان؟ چرا نمیگی پروفسور علوم سیاسی سه رأی حساب میشه رأیش؟ ضریب نمیگی. انصافاً رأیش یکی حساب میشه. میگه مجتهد و غیر مجتهد مساوی هستند. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ به چه دلیل؟ اونم تو شرایطی که شانتاژ ها مشخصه، دروغ های تبلیغاتی روشنه، درسته؟ این خبره است. لذا به نظر میاد که مردم اگه خبره انتخاب کنن یا خبرگان تصمیم بگیرن این حرف بدی نباشه. ادعا آور بس اینا میگن آقا شورا خیلی چیز خوبی اگه اینجوری باشه. اگه این نشود طبیعتا اون اصله، ولی آقا زده بعضیا ولی عهد مشخص کردن یا وصیت کردن. خلیفه دوم به وسیعت خلیفه اومده، مردم قبول کرد. چون مردم قبول کردن زمان به اصحاب بوده، میگن اینم یه روشی. بعد یه وقتایی دیدم کودتا صورت گرفت و مردم زیر بار کودتاگر کمرشون خم شده. فقها ها به نفعش فتوا دادن، وجوهات بردن، زکات بردن، نماز خونده. گفتن یه حالت هم حالت کودتا، یا بگو میگن که قهر و غلبه. اینجوری میگن، میگن قهر و غلبه. خب حالا کدوم میگن امامان با شورای اهل حل و عقد اومده؟ سلام عثمان که شورا اهل حل و عقد نیست، شیشتا رو خلیفه دوم انتخاب کرده. به چه جهت شیشتا؟ کی تعیین کرده؟ کی این حق رو داده؟ یه جایی گفتن که آقا شورای نعمان هم شیشتاست، مساوی هم باشن دبیر شورا رأیش مقدم. چون این که اون قانون به رأی عموم گذاشته شده بعد قانون شده، فکر کردیم و یعنی قبل از این که بعد یه جایی تصویب بشه قانون، یعنی برای چی 6 نفر برای تصویب بگیرن؟ شما برای این چجوری میتونید انتخاب کنید؟ تهش خیلی زور بزنیم حد اکثر حکومت امیرالمومنین مثلا جمع زیادی از نخبگان کوفه هم یا نخبگان مدینه که پایتخت بود امیرالمومنین انتخاب کرد، با تخفیف امیرالمومنین تنها استادار شد. درسته؟ بقیه نشید شورای اهل حل و عقد نیست. پس این چیه میگیدی اولش خوشگله شورای مسلمین انما شورا للمهاجرین و الانصار کجا مصداق داشته؟ این بیشتره، یه چند تا مصداق داره.
مثلا فرض کنید که یزید،
و تو این تفکر یزید حکومتش مشروعه، چون معاویه به عنوان ولیعهد انتخاب با این تفکر انتخابش میکنه و مردم مخالفت آشکار ویژه‌ای اکثریت مطلق میپذیرن. رضا میگه بیعت شرعیه و سید الشهدا صلوات الله علیه میخواست با یه اسلام خودساخته بجنگه. یعنی از نظر منطق اشعری ها، منطق خیلی از اهل سنت، حکومت یزید حکومت کاملا شرعی. به شما چه ربطی داره که شراب خورد؟ خلیفه قبل تعیین، حاکم قبل تعیین کرده، مردم هم مخالفت نکرده. کلا چند نفر مخالفت کرده؟
حالا بحثش اینجا شد، پاسخشون به
اخبار الخلافت محرمات الله علیه و آله انصافا اگر ما باشیم و با این تفکر حکومت یزید کاملا حکومت مشروعیه. عبدالرحمن ابن ابوبکر اعتراض کرده و عبدالله ابن عمر بعد جذب شده و امام حسین و عبدالله ابن عباس با هر کدوم چند تا طرفدار محلی بقیه تن دادن بیعت کردن. اصلا مردم مدینه وقتی میگیم مدینه بیعت کردن همه جا بیعت کردن. حالا یه کوفه بیعت نکنه، حالا یه شهری. الان اگر مثلا فرض کنید یه کشوری باشه، یه استان باشه، قبول نمونه کنند. درسته؟ حکومت دیگه اینجا سید الشهدا خاطر این اسلامی که میاد یزید و ما مشکلمون تو بحث حقوق نجومی هم همین. ما نمیگیم اگر یه نفر درصد خلوص انرژی استعمال 20 درصد بتونه 95 درصد برسونه 1000 میلیارد بهش پاداش میدیم. شما میگید که این نامردیه؟ این چیز انحصاری دست هیچ کس نیست. اگر یه نابغه‌ای پیدا شد این کارو کرد برای ما، تونست 20 درصد بکنه 90 درصد، 1000 میلیارد حکومت بهش بده از شما زیاد بده؟ هزینه تحقیقاتش خیلی بیشتر از این حرفا میشه. اگه تهرانی مقدم رو صرف پشت طلا میگرفت جمهوری اسلامی زیاد نداره به خاطر کاری که کرده. منتها این اتفاق که نمیفته، یه هیئت مدیره خودمون تشکیل میدیم، بودجه مال دولت با هم تصمیم میگیریم که سال 500 میلیون به هر مدیره بدیم، حقوق هیئت مدیره 60 میلیون، هر جلسه که با هم میشینیم 5 میلیون. پول مال دولته، ما تصمیم میگیریم برای خودمون، میشه قانونی. میدونی که الان قانونیه. کسایی که میگن حقوق نجومی قانونیه مثل کسایی که میگن حکومت یزید شرعی. آقا این سیستم رو درست کردی که حکومت یزید توش باشه. کی اینو گفته؟ دقت میکنیم؟ آیا منم حق داشتم تو هیئت مدیره بیام؟ یا صاحب جنرال خوب فرق میتونن دارن؟ از 23 سالی. یعنی راه برای بقیه بسته است. شما میگه آقا ما یه هیئت مدیره داریم. نفری 1000 میلیارد در سال حقوق میدیم. اینو به کی میدیم؟ به کسی که انرژی هسته‌ای رو به خلوص 95 درصد برسونه، به کسی که موشک ما رو به برد 5000 کیلومتر برسونه. کسی دعوا نداره میتونی برسه. یه مسابقه است، مسابقه آزاد تنیسه، هر کی قهرمان شد بهش 100 میلیارد میدیم. این که کسی دعوا نداره. دقت میکنی؟ بچه لب فروش هم این کارو بکنه بهش میدم. بگه هر کی طلا المپیاد گرفت بهش 100 میلیارد میدیم بده. هر کی طلای المپیک گرفت بهش 500 تا 5000 تا 100000 تا سکه میدیم. در ممکن است لعنت بده. منم میتونم برام بگیرم. دقت میکنی؟ ما منطقه وقتی شما میگه هیئت مدیره که هیئت مدیره رانتی اومده بعد حقوق بهش میدی، این دقیقا مثل همین ماجراست. شما به چه جهتی وصیت نفر قبل و نفر بعد ترجیح دادید؟ چه اگه ترجیح بدی یزید میشه دیگه. لذا شما برای این بکشید خودتونم امیرالمومنین دیگه، حالا خیلی تخفیف بدم خلیفه اول هم اینجا جا بدید به یه شورا حکیشو. اینجا با وصیت یزید هم میشه مشروع. جالبه که بعد یه سری از حکومت های فراوان مثل حکومت مروان نیمه دوم بنی امیه اینا با کودتا سر کار اومدن، بعد گفتن خب این هم خلیفه است، همه اون مسائل شهریش هم سر جاش. اکثر حکومت مسلمین اینجاست. از این سر که نگاه کنی امامت اسلامی میشه کودتاگران. انصافا غیر از اینه که کودتاگران این میخواستن برای خودشون مکتب درست کنن، خودشونو پرویز مشرف اگه میخواست کودتای پاکستان رو توجیه شهری کنه بهتر از این میتونست؟ این به مزاق اهل حدیث خوش نیومده. چرا؟ چون شما اینطوری حرف میزنی وقتی اولش داری صحبت میکنی که امامت مهمترین مسئله است، بدن پیغمبر راه کردن امام تعیین کردن، اینقدر که امام مهمه، دین مردم دستشه، اقتصاد مردم دستشه، ناموس مردم دستشه، پس باید پاک دست باشه، پاک قلم باشه، منصف باشه، عادل باشه، هی شرط میذاری ولی در تحقق کودتاگر نه نداره، لذا همه اون شرط رو مستحب کردن. خب این تفکر که من یک کوچولوش رو گفتم خیلی روش حرف زد که این نشون میده که مبانی اشاعره مبانی شلیه تو اینجا، چون یه سری امور مجبور توجیه کنه، این به نزاع و اهل حدیث خوش نیومد که این شکلی باشه. در بین معتزله کسانی هستن قیام علیه حکومت رو اجازه میدن، عقل گراتره البته بر افتاد. در بین اشعری ها قیام علیه حاکم و جواز علیه اینا رو هم جواز نمیدن، میگه هر چی فاسق هم باشه به شما ربطی ندارد.
خودش همه جیشون
رو سرکن. آره دیگه، پس نباید قیام کنی دیگه.
خود حکم رو قیام کنه.
خب میگه نه، اون لحظه قیام کشته بشه این به مرگ جاهلی مرده، اما اگر پیروز شد شد امام مسلمین دیگه، یه جور خلاصه عملیات انتحاریه، از یه پلی میپری که اگه تو دره بیفتی به مرگ جاهلی مردی و اگر رد بشی امام المسلمین، یه قماریه دیگه. اما اصحاب حدیث اینطور نمیگن، اصحاب حدیث میگن که افضل به نص پیغمبر آمده، انصافا هم بهتر از این هست. خدا وکیلی ما اصحاب حدیث رو خندیدیم عمدن، هم اون جمله اول که خدا میخنده رو گفتم، تو اونجور جاها خیلی میخندیم به ریشه اصحاب حدیث، ولی تو مسئله امامت به نظر ما خیلی بهتر از اینا گفتن. ما تو مستاق حرفشون رو قبول نداریم ولی خیلی خوب گفتن. میگه که لذا اصلا اصحاب حدیث مثل اینا بحث از امامت و ریاست و عامه و شروط امامت و این اصلا نمی کن. میگوین پیغمبر خلیفه اول به نص پیغمبر خلیفه شد و خلیفه اول خلیفه دوم را به خاطر نصوص بر خلیفه دوم به عنوان خلیفه اعلام کرد. نتی در واقع خلیفه اول خلیفه دوم را به عنوان حاکم از خودش منصوب نکرد، اخبار کرد.
دلیل
میاد
که برای آبایشون
نست داریم حالا اینی که جل کردن، ما اینجا چون داریم تاریخ مذاهب میگیم، اگه بگیم جل کردن یعنی رفتیم تو زمین یکیشون وایسادیم. طبیعتا ما به عنوان شیعی قبول نداریم این حرف رو، مثلا لو کنت متخذن خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگه قرار بود خلیل برای خودم انتخاب کنم ابا بکر انتخاب میکردم. یا خدا بهش سلام میرسونه و یار غار شد، و یا فرمود پیرزن اومد گفت یا رسول الله اگه نبودی سراغ کی برم؟ فرمود ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، منو ندیدی برو پیش ابو بکر. یا میگن در اون نمازی که پیغمبر، نماز مهمترین عبادته، وقتی خدا در نماز پیغمبر در نماز جماعت پیغمبر خلیفه رو میگه بره بخونه تو مدار صلات ابی بکر، پس شروع کنن به استدلال کردن. بعضی از عرض کنم خدمت شما را عبارتشو میخونم ببینید، بعضی از نمونه هاش اینه، میگه اصحاب حدیث همون سلفیان یا خیلی سلفیان ما اونا را میگیم سلفیه. بله اونا میگن بربهاری که من متأسفانه کتابشو خب اونجا رو داشتم هنوز یادم میره بیارمش، همینجوری تصریح میکنه. نمونهش هم نگاه کنیم، وقتی راجع به اصحاب صحبت میکنن اول از اصحاب خیلی تعریف میکنن. ما توی مثلا حنفی‌ها، ما تو حنفی‌ها داریم که مثلا فرض کنید ابو هریره رو فوشم میده، ولی اصحاب حدیث نه، اصحاب حدیث نسبت به اصحاب خیلی محکمن. بعد میگه یشهدون بالجنه لمن شهد له رسول الله، میگه شهادت میدن اینا بهشت میرن چون پیغمبر شهادت به بهشتشون میده. کل اشره، اشره مبشره و ثابت ابن قیس و غیر از اینا. بعد میگه و یقرون، اقرار میکنن به ما تواتر به نقل امیر المؤمنین علی ابن معاویه رضی الله عنه، اقرار میکنن به آنچه متواتر از علی ابن ابی طالب رسیده. که چی رسیده؟ من ان خیر هذه الامه بعد نبیها ابوبکر ثم عمر. علی ابن ابی طالب در یه روایت متواتری فرموده که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فرموده خلیفه اول اولاست، خیر افضل بعدم عمر. بعد میگه حالا نگاه کنید منطقه، خب این حرف نسو که اینجوری خوشگل گفتن ما گفتیم خوبه دیگه، هرچی میره جلو وقت خرابتر میشه. در مورد خلیفه سوم چی؟ اگر افضل روشن بود چرا 6 نفر بردن تو شورا؟ اگر افضل روشن بود چرا 4 تا غیر افضل رو بردن فضولی کنه؟ چرا عبدالرحمن ابن عوف مسئول شد برات افضل تصمیم بگیره؟ پس خلیفه دوم افضل براش روشن نبوده، یعنی چرا خلیفه اول تعیین نکرده؟ میگن و یثلثون به عثمان و یربعون به علی، میگن 3 و 4 کما دلت علی الاثار. ببین دقت کنید، نمیگه که در نسب اینطوری شد، که ما به نظر ما افضل اصحاب اینا هستن. چجوری خلیفه شدن؟ دیگه هر جور شدن. دقت میکنید فرقش چیه؟ اونا خلیفه رو تعیین میکنن، یعنی آثاری داره، وظائفی داره، اینا این کارا رو نمیکنن. تعریفش چیه؟ حاکم بعد از پیغمبر چه تعریفی داره؟ این حرف رو نمیزنن. چی میگن؟ میگن آقا برتر خلیفه اوله، بعد خلیفه دومه، بعد خلیفه سوم، بعد خلیفه چهارم. همینجوری هم تعیین شده. خلیفه اول قائلا به نس تعیین شد. وقتی میرید جلو نگاه کنین جا رو میگه و کما اجمع الصحابه، اینا حرفای ابن تیمیه است، علی تقدیم عثمان، اجماع کردن صحابه بر تقدیم عثمان فی البیعه. اول اومدن به عثمان بیعت کردن بعد رفتن سراغ علی المؤمنین، پس اجماع هم دارن. مع ان بعض اهل سنه کانوا قد اختلفوا، چه اجماعی که بعضشون اختلاف کردن فی عثمان و علی، بعد اتفاقه ما علی تقدیم ابی بکر و عمر، در مورد ابی بکر و عمر اتفاق کردن، در مورد اون دو تا اختلاف کردن. که ایهما افضل، فقط دم قوم عثمان، قومی گفتن عثمان و سکتو، یعنی بعضی ها گفتن عثمان سومیه، افضل بعدی روشن نیست. او رب او به علیه، بعضی ها گفتن علی چهارمیه. پس اجماع 1, 2, 3, 4، اما بعضی اختلاف کردن. یعنی اون اجماع یعنی چی؟ بعضی اختلاف کردن که رفتش به اجماع چی میشه؟ میدونم امکانش هست خواهر بین اجماع یعنی چی دیگه. بعد میگه و قدم قومون علی یا، بعضی ها گفتن 3 نفر افضلن به ترتیب، بعضی ها گفتن 4 نفر چهارمی علیه. قومون قدم علی یا و قومون توقفو، بعضی ها گفتن علی و عثمان نمیدونیم کدومشون برتره. میخوام ببینید که حرف استراب داره. اجمع از صحابه که اینطور، بعضی اونجوری گفتن، بعضی اینجوری، بعضی اینجوری، میگه لکن استقر امر اهل سنه لا تقدیم است. این یعنی چی؟ استقر امر اهل سنه یعنی کی تعیین میکنه امر اهل سنه استقرار پیدا کرد؟ یعنی منظورتون اینه که رفتیم آمار گرفتیم ببینیم تعداد بیشتری این رو قائلن، نفوذ داره؟ چه جوری اینو فهمیدید که استقر امر اهل سنه برین؟ دارید واقع رو میگید که مردم تو واقع که بحث نداشتن آنچه واقع شد. چی رو دارید میگید؟ بعد میگه و این کانت ها ذهل مسئله، یعنی مسئله تو عثمان و علی، لیست من الاصول التي یضلل المخالف فیها عند الجمهور. این مسئله نیست که از اصولی باشد که مخالف عند الجمهور تذلیل شود. من میگم خب پس خلیفه اول دوم چی؟ خوب دقت کنید، خلیفه اول دوم چی؟ اونا جزء اصوله؟ میگه بله. از این سرزمین فکر کلامی اومدن بیرون، اینا اهل اصول دین و فروع دین نیستن. اینا میگن امامت از اصول دین نیست، خلاص. اینا نه، اینا میگن نه، اصول دین فروع دین در روایات نیمده. آنچه ما جاء به رسول الله جزء دینه. مسئله ای که علی یا عثمان جزء اصولی نیست که کسی تذلیل بشه. البته اگر کسی بخواد با امت مخالفت کنه تو دهنش میزن. امر ابوبکر عمر چی؟ میگن که نه، به ما تواتر به، روایت متواتر داریم و ممکن متواتر کافر. دقت میکنی؟ برخلاف آقایون اینا شأن اصولی قائلن برای مسئله امامت. نگاه کنید، لکن التی یضلل فیها، جمله رو ببینید، و این کانت هذه المسئله، یعنی مسئلت عثمان و علی، لیست من الاصول التي يضلل المخالف فيها، مخالف و تذلیل کنی. بعد میگه لکن التي يضلل فيها مسئلت الخلافه. پس مسئله خلافه از نظر ابن تیمیه چیه؟ جزء اصولیه که اگر کسی بهش پایبند نموشه يضلل فيها، ظله. این که میگم ابن تیمیه به ما نزدیکه، میگه امامت از اصوله، منکر خلافت از ظالینه، عقیدش درست نیست. و ذالکه انهم یؤمنون ان الخلیفه بعد رسول الله ابوبکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی و هذا ما اجمع علیه اهل السنه فی مسئله الخلافه. خب معاویه قبول داشته اینو. بعد میگه و من تعن فی خلافت احد من هاولا فهو اضل من حمار اهله. هذا یعنی معاویه اضل من حمار اهله. این اضطراب داره متن. چرا اضطراب داره؟ چون یه تفاوت اینا ما دارن، اینی که ببین در مجموع حرف ما رو داره میزنه، میگه امامت از اصول یضلل المخالفی ها، افضل به تواتر خلیفه اول ادعا میکنه، بعد عمره، بعد اختلاف شده، عثمان و علی که اختلاف شد این که جزء اصول نیست. یعنی اصول چیه؟ اصول اینه که اولی و دومی افضلن، این از اصوله. مسئله خلافت از اصوله، حداقل خود مسئله خلافت از اصوله. اگر خود مسئله خلافت از اصوله، خوارج که منکرشن چجوری راویان حدیث شما استراب داره؟ چرا استراب داره؟ چون یک سری از وقایع خارجی رو مجبورن تایید کنن. دقت میکنی؟ یک سری وقایع خارجی و یعنی نباید خوارج اصلا اینا داریم هم اتفاقا در روایات که اینا دینشون ایمانشون از گلوشون پایین نرفته، درسته؟ و از دین خارج میشن همونجوری که تیر از چله کمان رها میشه، با این سرعت از دین خارج میشن و چجوری روات ثقات شما دیگه هستن. و اگر کسی تن بزنه به خلافت احدی از این چهار نفر فهو اضل من حمار اهله. در خلافت عثمان کیا بودن شرکت کردن کشتن؟ گله اولاغی که رفتن عثمان رو کشتن کیان؟ آیا اشعره مبشره جزش نیست؟ میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم ابن تیمیه در مسئله امامه در مجموع خیلی حرفش به چیه نزدیکه، قائل به نص افضل میدونه، بعد میگه افضل انتخاب شده حداقل تو خلیفه اول، شیعه هم همینو میگه، حتی شیعه خیلی مفصل تر میگه، شیعه هم میگه امیرالمومنین خلیفه است به نص. اون دایب به تیمیه میگه مردم به نص تن دادن، ما میگیم مردم به نص تن ندادن.
مکالمه با
سلفی تو ما راحت تره،
مکالمه با سلفی
سخت تره، چون اینجا من وارد نشدم، اینجا عقلی بحث میکنن، سر تو خوش اشکال عقلی داره آچمز میشن، ولی شما اینجا باید با این چجوری بحث کنی؟ به حدیث میگه متواتره که علی ابن ابی طالب گفته خیر الناس بعد از رسول الله ابوبکر، چی میگید؟ خیلی کار سخت. مسئله بحث از مسئله امامت با سلفی ها بسیار سخت. وقتی میگه من تنفی خلافت احد من ها اولا فا و اضل من همار اهله، ابایی نداره که بگه غفر الله عنها نستجیر و یادم ندا زهرا، خدا ازش بگذره که همچی کاری کرد و حکومت و دوچار آسیب. دقیقا میگه دیگه، دقیقاً بن عثیمین که شارح همینی که الان داریم میخونیم در شرح صحیح مسلم بخاری دوبار اینو میگه. ابن تیمیه هم میگه، ابن تیمیه هم در منهاج السنه میگه که عقلشون نمیرسه که میگن زهرای مزیه رفته مطالبه فدک کرده، این کار نفاق نستجیره، لذا میگه من باورم نمیشه چون این گفته باشد، که اگر گفته باشد عمل اهل نفاق است که شما بگی پس نگفته. بعد میکنیم بحث باشون سخت‌تره، چون اینا عقلی بحث نمی‌کنن که شما اینا نگرشون داری، باید رو روایتشون که روایتشون از نظر رجال خودشون درسته، عقلی بحث نمی‌کنن. لذا مسئله امامت، حالا شما ببینید ما اصلا کتاب خوبی در مسئله امامت در مباحثه با وهابیت داریم یا نداریم؟ جز آثار آقای حیدری من اثر به در بخاری ندیدم که با یک وهابی بحث کنیم. آثار خیلی خوبی داریم سبقات، ولی با یک وهابی بحث نکرد. مخاطب حیدری فیض‌آبادی ظاهر کربلا و نجف، حیدری فیض‌آبادی خیلی آدم قدریه، کتاب که نوشته و نویسه یا مقدمه بخواد اسم خودش رو بنویسه میگه ظاهر کربلا و نجف حیدر علی فیض‌آبادی، همون کسیه که مرحوم ایران حسین کتاب در ردش نوشته. دقت میکنید با کسانی طرفه که وهابی نیستن. ساعت چند آقا؟ یه توقف مختصری میکنیم بعد ادامه میدیم، اگه نماز میخونید بخونید. اونم به خاطر راهکارشه، میگن اگر قرار بود مردم سخت نظر مردم پرسیدن، بعد مردم که تشخیص نمیدن، خبرگان که تشخیص بدن شایستگان امتن دیگه، اینا انتخاب میکن. یعنی اون انتخاباتی که ما میگیم دموکراسی، اون اصلا قبول ندارن دیگه، یعنی وجه شرعی نداره. در مورد ابوبکر اونایی که قائل به نسن که هیچ، گاهی قائل به نسن، گاهی قائل به اشارن. کشف و اشاره و از این حرفا میزن. بعد میگن که خب خلیفه که مردم اومدن سراغش و بیعتش هم شد و مخالفی هم که نداشت و شد خلیفه دیگه. در صورتی حق اینه که بگیم خلیفه اول، اولین مصداق قهر و غلبه است. شما هم که قبول دارید اولین مصداق قهر و غلبه حکومت خلیفه اوله، چون مخالف داشته. ولی بالاخره دیگه حالا دیدن قهر و غلبه خوب نیست، خوشگل نیست. تو این جور مباحث ما اونجایی که بحث عقلی میکنن دستمون بازه، اینا رو داغون میکنیم، اشاعره رو لهجون میکنیم تو این بحث. و ماتوریدیان با اشاعره تقریبا فرقی ندارن. ماتوریدیان اختلافشون با اشاعره تو این موضوعات نیست، مثلا در جبر و اختیار اینا با هم اختلاف دار. عمر و عمر میشه اینجا، عثمان هم یه چیزی این وسط ها میشه دیگه، چون شورای نیست.
شورای
نیست، یعنی شورای که مردم باشن نیست، خلیفه تعیین کرده. پس بگو خلیفه تعیین کرده دیگه. بگم از این جهت که عمر محدود کرده، بگی وصیت و ولی اینجوریه به نظر خلیفه قبل. از این جهت که 6 نفر بالاخره شورا، چون این 6 نفر برای خلیفه اول 6 تام نیست. شما نگاه کنید بعضی‌ها گفتن 3 نفر، 2 نفر، 5 نفر، کسی نبود که خلیفه رو خلیفه تعیین کنه از خبرگان باشه. به نظر ما اینجا اضطراب جدی هست، یعنی مبانیشون رو هواست، مبانی روشن نیست. اونی که از همه تمیزتره به نظر ما حرف سلفیه است، که اونا هم باز تو دوم و سوم و چهارم هی اضطراب میخوره دیگه توش. این از اون روایاتی که از جهات مختلف اینا رو دچار آسیب کرده. اگر نبود زبیر و عمار که وادار کنن خلیفه همچین حرفی بزنه، خلیفه هیچ وقت همچین حرفی نمیزد. اینو باید تو بستر زمانی خودش دید. مثلا میگن که خلیفه میگه اون زمانی که شورا بود باید درست انتخاب میشد، اون روش درستی نیست. ما در یه بحران بدون بررسی تصمیم گرفتیم، ولی چون قصدمون این بود که بحران از سر امت کم کنیم بعد از شهادت پیغمبر، اوضاع سخت بود. ما برای اینکه عده‌ای شنیدیم یریدونن یغصبو امور الناس، میخوان غصب کنن امور مردم رو، که منظورش که علی و زبیره، چون اینو فهمیدیم دیگه گفتیم که یه عده‌ای دیگه همین خیر الموجودین رو انتخاب کنیم و خدا هم شانس آورد. شما هم که هیچ کدوم مثل ابوبکر نیستید. لیس منکم من تقطع الاعناق مثل ابوبکر، که همچین چیزی هم میگه تو همون جمله، مثل شما کسی که گردن ها به سمت ابوبکر رو همون ندارید که، لذا دیگه اون کار تکرار نکن. اون ماجرا ما یه جایی مفصل توضیح دادیم که اون ماجرا انصافاً اگر زبیر و عمار نبودن هرگز خلیفه هم چه حرفی نمیزد. در فشار افکار عمومی اون حرفو زده. و عرض کنم خدمت شما عقل گراها که میگن آقا حسن قهر و غلبه باشه درسته، دقت میکنی؟ یعنی مسئله نیست براشون. میگن فرض کنیم خلیفه اول افضلم نیست، خب نباش. ما شما میگیم که شانس آوردیم افضل شد، یعنی ملاک انتخاب افضلیت نبود که. مردم انتخاب کردن، ولی مثلا اینکه به شما میگن این سه تا غذایی که انتخاب کن، میزن و بهترین رو انتخاب میکنی، سه تاش در بسته است، سه تا هندونه است یکشو انتخاب میکنی، میزن و بهترین رو انتخاب میکنی. اینجوری شد. نمیگن لازم است افضل انتخاب شود. گروه دوم هم نمیگن، چون اصلا اینجا انتخابی صورت نمیگیره تو قهر و غلبه، اصلا کاره نیستی که شما به انتخاب. اما اضطراب داره دیگه، انصافا سر و تهش همش جور نیست، هیچ جاش با هم جور نیست. من خیلی روی این مبانیشون فکر کردم ببینم چه محملی میشه پیدا کرد. تمیزترینشون اینه که روایت جعل کردن به نفع خلفا. این راحت تر، بیا ترتیب و روایت داریم و متواتر و این خیلی تمیزتر جور در میاد. چرا اصلا پیغمبر رها کرد امتو و بعد خلفا امتو رها نکردن، داره بعد خودشون تصمیم گرفت؟ و اگر این ترجیح داشت چرا پیغمبر امر راجحو کنار گذاشت؟ در حالی که پیغمبر به مرگ طبیعی از دنیا، پیغمبر ناگهان از دنیا نرفت، فرصت داشت تو دوره بیماریش. سلفی اینا رو جواب میدن، امر رو میگن چی؟ میگن اوه که انتخاب کرد. بعد میگن اونی که پس خلیفه گفته اون تعیین نکرد چی؟ میگن تعیین نکرد، اشاره کرد به نصوص، چیزایی گفت که هر عاقلی بفهم، ولی خودش تعیین نکرد، پیغمبر منصوب نکرد. مثل این که بگم آقا من اگر یه روزی نبودم و قرار بود کسی این بحث را دنبال کند، جز ایشان کسی لایق نیست. خب اگه پیغمبر اینجوری مثلا، مردم هم گوش کردن به حرف، امت هم که همه کار درست، اصحاب هم که همه عادل، هم انتخاب کرد، اون هم که قالب نسته، قالب نسب مثل ما قدیر و اینا نیست دیگه، یه اشاراتی کرد مردم بفهمن، ولی اون طرف هم نمیخواست مردم این امور رو بدونن، مردم باید انجام بدن، نمیخواست خودش توش ورود کنه. انقدر که این پیغمبر نمیخواست تو کار مردم دخالت. خلیفه اول چیکار کرد؟ انقدر پیغمبر گفته بود که روشن بود خلیفه دوم افضل دیگه، لذا برای اینکه اختلاف پیش نیاد و داستان پیش نیاد، اون شبهاتی که برای خودش پیش اومده بود تو فلک و اینا، مستقیم گفت ایشونه. ولی خب وقت شما میدید عثمان چی شد دیگه، قطعا افضلیت عثمان روشن نیست. مگه اینکه بگی یه جوری شورا رو چید کرد از توش خروجیش روشن بشه، که ما میدونیم چرا اینجوری شورا رو چید. ملاک چی میشه اینجا؟ بگردید این ملاک پیدا نمی کنید. در همین بهترین کار رو سلفی ها میکنن که بی ملاک کار میکنن، یه روایت داره اجماع کرده اومد، بخوای ملاک بدی گیر میکنی، چون ملاکش جور در نمیاد. بحث دیگه ای که خیلی مهمه این بحثه که آقا اینو با توجه به این نگاهی که با آیات و روایات دارن، که ما جلسه پیش به ویژه و جلسه پیشش توضیح دادیم، اینا آیاتو که نگاه میکنن میبینن که خداوند فرموده بت پرستان بت میپرستیدند، تبرک میکردند، تعظیم میکردند. علت که این پرسیدیم گفتن ها اولائ شفعاؤنا، این بت‌ها شفیعان ما هستن عند الله، ما نعبدهم الا چی؟ الا لیقربونا الالله زلفا، اینا ما رو خدا نزدیک میکنه. شیعیان چی میگن؟ و بلکه بسیاری از امت، چون مسئله توسل مسئله شیعیان نیست، فاصله جدی سلفیه با تقریبا بقیه جهان اسلامه. میگن بت پرستان میگفتن ما اینها رو عبادت نمی کنیم الا برای اینکه ما رو به خدا نزدیک کنیم. یه نکته بسیار بسیار مهم که ما واردش نمیشیم، که واردش بشیم خیلی مفصله، به کتاب التوحید عند شیخ ابن تیمیه خواستید رجوع کنید، و متاسفانه کتاب خوبی هم در این زمینه جز این کتاب که نصف نیمه است هنوز همه مباحثش بحث نشده نداریم، بحث توحید عبادیه. شما میگی آقا ما بت‌ها رو که ما که ائمه رو نمی‌پرستیم، درسته؟ بلکه عند قبورهم المطهرن ندعوهم، درسته؟ ندعوهم نستشفع بهم نکلمهم نشهد. به چی شهادت میدیم؟ که اشهد انک تشه که یشهدون مقامنا یردون سلامنا کل احیا بل هم احیا. اینجوری میگیم دیگه، میگیم کل احیا بل هم احیا، درسته؟ میگن این همون عبادت. میگن قرآن گفته ان الذین یدعون من دون الله، کسی که صدا بزند جز خدا را، فراوون داریم دیگه ده ها، این دستش به هیچ جا بند نیست، خونه خالی صدا کرده، سر کار بوده، این کفار دعوت میکنن صدا میزنن غیر خدا را. میگه آقا ببخشید، شما زن تو صدا نمی کنی، بچه تو صدا نمی کنی، بابا تو صدا نمی کنی. میگه ما با احیا کار نداریم، بت‌ها بی جان بودند. دقت میکنی؟ و کنار قبر پیغمبر اسلام، کنار یک قبر میری، کنار موجود بی جان میری، صدا میزنی، این دعوت، این یدعونه، این علامت عبادت. لذا شما هی بگو من بت نمیپرستم، من میروم نزد کسی از او حاجت میخواهم. میگه حاجت خواستن از میت کار بت پرسته و این توحید عبادیست. شما دارید عبادت، شما توحید عبادت و مشکل دارد، عبادت دارید میکنید غیر خدا رو. و هی بگو من حاجت میخوام، من که به قصد عبادت. میگه عبادت که عنوان قصدیه نیست، داری عبادت میکنی، داری عبادتش میکنی، شما دارید میپرستی، دروغ میگید. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد نیست، تعبدون الله و تعبدون القبور، پس مشرکید. چی باید جواب داد؟ ما هم نمیگن، جهان اسلام رو میگن، قاطبه جهان اسلام رو میگن. یکی خود توحید عبادی رو باید بحث کرد که این بحث مفصله. یکی این که اینا آقا چون اهل حدیثن، نظر خودشون رو اصول بحث نمی کنن دیگه، نظر خودشون رو نظر خدا می دونن، که میگیم آقا این ملاک خواستن با مرد سخن گفتن، میت دانستن، اگر کسی بره از غیر میت بخواد چی؟ اونجا یه حرف دیگری می زنن، همین صرف خواستن اشکال نمی کنن از حی. خب اونو رسیدیم عرض میکنیم، صرف حاجت خواستن از حی رو اشکال نمیکنه. شما میری نون باید، میگه دوتا نون بده دیگه، داری غرق میشینی، میگه آی کمک، استغاثه داری میکنی، هیچ کس نمیگه این شرکه، هی بره پایین بیاد بالا، هیچی نگه. پس از زنده خواستن و طبقه شرایطی که باید بحث کرد اشکال نمیدونن، درست؟ آقا ما اون میت شما رو میت نمیدونیم اونجور که شما میگید، حالا باید بحث کنیم درست میگین یا نه. تا اصحاب حدیث تو کتشون این حرفا نمیره، تزار و بارا شبیه بعضی از عزیزان ما هستن که کم هم نیستن، تزار و بارا تعطیل است، فهم خودش رو لازم الاتباع برای دیگران هم میدونه، فهم خود، فهم اجتهادی خودشو برای دی... باز ابن تیمیه انصافی داره میگه اگه کسی حرف منو نپذیره غیر از این بگه، کفر ورزیده ولی کافر نیست، چون به لوازم حرفش پایبند نیست. بعد دیگه جریان های سلفی جهادی اومدن همه رو تکفیر کرد، اونا اینجوری نمیگفت. ما چی میگیم؟ میگیم آقا ما اولا میت نمیدانیم، برای ما روشنه این حرف شما نیست. منتها برای که ما منطقه اون رو صحبت کنیم، یکیش اینه که چون اونها میگن شرک اگر خدا دستور بده مأذونه. بنده اینو بحث کردم، گفتم آقا بوسیدن جسم و تبرک به اجسام میگه شرک، شرکن بالله. گفتم استلام الحجر و من السنه. اه؟ شرک به الله از سنت پیغمبره، میگه این استثناست، پیغمبر فرمود توقیفی. آقا از صورتی دقت میکنید مشکل کجاست دیگه. آقا ان الله لا یامر بالسوء والفحشاء، اگر یه چیزی شرک خدا هم از نباس بده. خب بدبختی اینه که اینجا عقل حاکم نیست، خیلی بر همین هم میگم بحث سخته، بحث با اینا خیلی سخته. اگه عقلی بود اینقدر دعوا نداشتیم. شرک بده، میگه شرک بده. اسلام حجر اگر رسول دستور نده بود شرک بود، چون رسول دستور نده شرک نیست، توقیفی هم هست، عبادت توقیفیه. میگیم بابا اسلام الحجر عبادت نیست، ما کی عبادت کردیم؟ میگه نه عبادته. این یکی استثناست، لذا حق داشت آقا که فرموده بابا شما انصافا تای مشرکید. خدا اجازه خدا میگه این یه بوتو بپرستید باقی بوتا رو نپرستید. اسلام الحجر اگر شرکه یعنی خدا اذن داده یک بار بوت بپرستید، مستحب است پرستیدن. اسلام عجب مستحبه دیگه، یعنی پرستش این بت مستحب است. عجیب میگن از سنته. چون یادتونه یه چیزی هم عرض کردم که میگن سنت مستقل از قرآنه، جالب هم هست، از سنت کتاب الله یا میگن سنت مستقل از قرآنه و شما حق ندارید تخصیص بزنید. شما چی کاره؟ پیغمبر دستور داده. مگه شک دارید بحث اسلام عجب پیغمبر فرموده؟ میگن نه. این چقدر یه جاهای شبیه شیعه است، خلطی کرده گند زده تو کار. ما هم میگیم دین خود اهل بیت، ما اهل بیت رو مقهور به چیزی نمیدونیم، ولی یه شرط میذاریم. میگیم چی؟ این اون اموری که وارد دین باهاش شدیم با عقلمون، اینو اگر امام بخواد خلافش بگه، یا امام نه پیغمبر یا خدا، اصل ورود من به اسلام خراب میشه. ولی به قول آقای حرف عقلیه، من با دو تا چهار تا اومدم اسلام فهمیدم. حالا این دو تا چهار تا من خراب کنی، یکی اسلام الحجر مستحب بس، این عبادت بت پرستی، یعنی آقا شما اصل ورود من به اسلام خراب کردی، پس من باید برگردم دور تحقیق کنم که آیا میشه به اسلام بیام یا نه. من دارم وارد دین توحیدی میشم یا دین شرک، چون شما یک بار شرک رو جواز بدی شرک دیگه، یه بار شرک میشه شرک، شرک کردن تعدد برداره که یک بار اذن شرک بدن اون دین میشه دین غیر توحیدی، درست؟ اون یه دفعه چرا اجازه دادیم؟ اون سنت پیغمبره. اما چون گفتن سنت پیغمبره، این بین با این جوری دیگه نمیشه بحث کرد. بعد بیان بگیم آقا پس از سنت پیغمبر یه چیزایی هست، باش اسلام علجر از سنت پیغمبر. سر قبور رفتن و با قبور صحبت کردن هم هست. میگن ببین ما تلقین اختلافیه، تلقین میت، چون شما داری از طرف میت میگی ولی ازش حاجت نمیخوای، این عبادت نیست. خواندن با حاجت خواستن شرکه، لذا اگر بری زیارت قبور، زیارت قبور شرک نیست. دقت کردی چی میگن؟ بری قبرستون شرک نیست، ما هم میری حاجت بخوای شرک. چرا؟ چون از بوتا حاجت میخواستن شرک بود. اینجا شما باید بگردی چیکار کنی؟ بگردی مصادیق حاجت خواستن از میت رو پیدا کنی که کمم نیست. و جالبه به شما عرض کنم که اینا رو
ما تحریفات صدر اسلام زیاد نداریم امروز، ولی وهابی ها به شدت دارن تحریف میکنن. کتاب نوشته طرف، من این کتاب نوشتم متوسلن به سید الاحباب، این تیکه متوسلن به سید الاحباب حذف کردن چا، چون فقیه حنبلی شرک مشرک شده، زایست دیگه. و بگی آیت الله العظما آخوند خراسانی مشرک بود. یه قید جلسه پیش گفتیم میزنن، یه نه این علمای ما دین دستشون نرسیده، توحیدش ایراد داره، این طرف توحید در توحید مشرک فقیه ماست. رضایتتون نگو ما جرات نداریم به ابن حجر و اینا میگیم، اینا آره زحمت کشیدن، بت پرستای زحمت کشو میگیم ای پیر مرد زحمت کش، زحمت بکش، چون ابن حجر عسقلانیه این یکی رو استثناءن میگیم که نه، ما تذلیل و تفسیق و تکفیر نمی کنیم، میگیم اینجا دین بهش نرسیده. نووی هم اینطور، اینجا این فقیه زایه، فقیه حنبلی هاست، بعد در قرن 13 هم هست دیگه، این که نمیتونی بهش بگی نرسیده، چون هم ابن تیمیه دیدن محمد ابن عبدالوهاب و لذا میگه این حسبش بود. پس راهکاری که برای ما میمونه چیه؟ اینه که بریم ببین ما در جدل، در جدل ها، چون طرف مقابل همه راه های عقلی رو بسته، وگرنه اگر ما بریم به این مجاز عقلی رو تو کلش بکنیم که مرحوم سید محمد بن علوی المالکی با این مسیر رفت و موفق هم شد، اگر کسی تونست بره با مجاز عقلی که جلسه پیش بحث کردیم خیلی راه باز میشه، اما اگه نشد با اینا مجبوریم به جدل بحث کنیم، بگیم که آقا حاجت خواستن از میت و شعارهم یوم اذن یا محمد ها، اصحاب پیغمبر در جنگ های زمان خلفا یا محمد ها میگفتن تو جنگ ها، مورد خطاب قرار میدادن. فقهای قدیمی مذاهب مختلف فراوان این حرف ها کارو کردن، روایات داریم مثل اون ماجرای نابینا و عثمان حنیف و اینا که بحث شده، شنیدید لابد دیگه، که اینا آقا رفتن سراغ بدن پیغمبر، به پیغمبر متوسل شده. یه روایت هم در کتاب بدایونهای ابن کثیره که برای این آقا چند دور کتاب نوشتن، که بالاخره یه نفر قحطی میاد و میره سر قبر پیغمبر و حاجت میخواد و یا رسول الله میگه و پیغمبر هم میاد به خوابش و میگه برو با عمر سلام برسون و بگو عدالت رو رعایت کنید، عدالت رعایت کنید بارون میاد و عمر هم میزنه زیر گریه، یا رسول الله ما یتیم شدیم آقا نیستی شما، بعد بارون نازل میشه. این روایت چون مشرکانه است میگن که اشکال سندی داره. رجال اهل سنت هم آقا یه جوریه که شما هر روایت صحیح رو میتونی بگی ضعیفه و هر روایت ضعیف رو میتونی بگی صحیح. واقعا بحث وهابی ها سخته، چون همه روایات رو تو مبانی رجالی میبرن. بعد ببین فرض کن شما یه راوی مثال بده، سهل ابن زیاد ما بگیم، نجاشی تضعیف کرده، توسی در رجال توثیق کرده، در تهذیب شیخ طوسی تضعیف کرده، امام خمینی توثیق کرده به خاطر کسوت روایت اجلا از او. خب شما وقتی میخواید بحث کنید در مجموع استدلالای میاری که چرا این به این یا این به این ترجیح داره. اونا اینجوری بحث نمی کنن، میگن که فلانی ضعفه النجاشی و طوسی. خب الان یکی رفقا ما داره در مورد ابن جوزی این کارو میکنه، ابن جوزی معروفه که هر جا موافق نظرش تضعیف میکرده مختل توصیل میکرده، هر جا مخالف نداشته تضعیف میکرده. یه مطلبی بحث توسل به انواته براشون خوب نیست، میگن راوی سهم
امر سهل سهل
افهم نجاشی و توسی فتحذیب. روایت بعدی به نفعشونه، میگه مثلا حرامه توسل، میگن امر سهل سهل و سقه و توسی فی رجاله و الامام الخمینی که کسفت روایت الاجلامه رفگردی. بعد هم میگن مامن رابن راوی نیست الا مامن سقتن الا وقد جره و مامن عرض کنم خدمت شما که مجروح الاداله الا وقد وسته، هر ضعیفی رو یکی توثیق کرده و هر ثقه رو یکی تضعیف کرده. لذا مثلا فرض کنید میگه که ابن اسحاق تاریخی اجماع علما بر تضعیفش، این کار رو بزرگی کرده در مطلب بعد که به نفشه. میگه اگر بگویید او را تضعیف کردن، من میگم سفیان ثوری او را توصیف، سفیان کیو ابن عیین اینا توصیفش کرد. و بعد هم یه قاعده درست کردن که اگر راوی هم جرح شده باشه و هم توصیق و این جرح و توصیق رو نشه ترجیح داد، روایت میشه حسنه و معتبره، عملا میشه. البته شکل و ظاهر مبانی رجالیشون از شکل و ظاهر مبانی رجالی ما زیباتر، قشنگتر، پربرگوبارتر، پرسر و صداتر، از جهت بزک خیلی از ما جلوتر. اما وقتی میری تو اون مصادیق خاص میبینی که دقیقا بازی کردن. ما کمتر اینجور داریم. حاجی نوری یه بار این حرفو که من در مورد جوزی گفتم نسبت به شیخ طوسی گفته و از معاصرین هم یکی نسبت به یکی از مرازه اینو گفت که هر وقت بخواد توثیق میکنه هر وقت بخواد تضعیف میکنه. این حرف یعنی که این علم مبنا نداره. واقعیتش اینه که تو مباحث رجالی میگن جرح باید مفسر باشه، یعنی توضیح داده بشه چرا میگید ضعیفه این، به چه دلیل مواد حرف تو رو قبول کنه، به چه دلیل مواد حرف نجاش رو قبول کنه. ولی معمولا اینطوریه که اگر بخوان این نفر رو تضعیف کنن، ببین ما کلا 3-4 نفر داریم که تو رجال حرف دادن، اونا بیش از 20 تا دارن. خب وقتی بیش از 20 تا دارن اینجا اختلاف شد، یعنی فی احد قولیه و سقهو فی احد قولیه، آقا کدوم درسته؟ ما در مجموع میگیم این یا سقه است یا نیست. وقتی سقه شد دیگه سقه است از نظر من، وقتی ضعیف شد دیگه ضعیفه دیگه، هی که عوض نمیشه که. ولی وقتی شما نگاه میکنید مثلا فراغون داریم از زمین معاصرین سماک ابن حرب، حتی فضیلت اهل بیت گفته بودن سماک العلت و لسماک، علت یعنی ضعف روایت، من روایت در مدح کسی دیگه است یا توی موضوع فقهی که نیاز دارم، میگه سقه است، حرفایی که راجع به سماک گفته میشه قابل اعتنا نیست. فراون از این مثالا داریم که اینا تو مباحث رجالی مبانیشون چون قابل چرخش و گردشه خیلی کار باشون سخته. نمونه بارزش اینه که حدیث ثقلین طرق زیادی رو از ابو سعید خدری عطیه اوفی داره، میگن عطیه اوفی مدلسه، مدلس یعنی ایراد رو میپوشونده. این دوتا استاد ابو سعید داشته، یکیشون ثقه است که ابو سعید خدری صحابی، یکیش غیر ثقه. این هر جا میخواسته معلوم نشه میفته حدثنی یا عن ابی سعید، معلوم خیام که منظورش خدریه که صحابیه که معروفه، ولی اون یکی منظورش بوده گاهی. لذا روایات عطیه از ابو سعید قبول نیست. چرا؟ چون حدیث ثقلین گفت. پس شما باید ببینید در تفسیر ابن کثیر چند بار ابن کثیر روایات ابو سعید و عطیه از ابو سعید میگه حسنه. دقت می‌کنید؟ یعنی گردش داره. گردش داره. راوی ضعیف، اجماع اهل جرح و تعدیل تضعیفش کردن. یه جای دیگه روایت داره به نفعشون، میگن آقا راوی صحیح مسلمه، آقا و چی شد به اونا ترجیح دادید؟ لذا آموزش رجالشون خیلی سخته. چون بعد قدرت چرخش و گردش هم داشته باشی و یقه‌گیری هایی که از هم کردن. ابن عبد الهادی شاگرد ابن تیمیه یه کتاب ابن جوزی رو که در فقه نوشته آقا نقد کرده و خاک یکسانش کرد، میگه اینجا اینجوری میگه اونجا اینجوری میگه. ابن جوزی میگه من ناراحتم از بعضی از این رجالیین که هر وقت دلشون بخواد کسی رو تضعیف میکنن و هر وقت کسی رو دلشون بخواد توصیح میکنن. ابن عبد الهادی میگه انصافا تو خودت از همه بیشتر این کار منتها کی حرف رو میزنه آقا؟ در کتاب های فقهی. تو مباحث اعتقادی مخصوصا اونجا که با ما طرفن متحد میشن، لذا روشن نیست. لذا اگر کسی بخواد با فکر سلفی درگیر بشه چند تا کار لازمه: یک، تو مجاز عقلی، دو، تو محکم متشابه، سه، تو علم رجال. لذا شما ببینید تو منابع ما در نقد وهابیت چند تا از این کارا صورت گرفت. لذا واقعا سخته بگیم کتاب خوبی نوشته شده. نه اینکه ما عقاید خودمون قبول نداشته باشیم، ولی چیزی که طرف مقابل رو سر جاش نگه داره نیست. لذا مباحثه با اینا خیلی مشکله. غیر از اینکه چون تعصب دارن از حرفشون بر نمیگردن. خوشبختم هستن دیگه، حالا این هم آخریش باشه. من اینو قبلا سر کلاس‌های تاریخ از من احتمالاً شنیدید، لذا اونو نمیگم، دومی رو میگم. مثلا میگن آقا پیغمبر فرموده رفعن امتی تسعه، از امت من 9 چیز برداشته شده، یا رفعن امتی تسعه، 9 چیز برداشته شده. مثلا چی؟ مضطر رو مثلا الی، سهو، خطا، نسیان، لا یعلمون. یعنی چی؟ این همه ما جهل داریم، این رو باید جهلی آقا، این همه ما سهو داریم، کجا برداشته شده سهو؟ یعنی یه ذره به خودش، یکم به خودش، به قول اون آقایم گفت گوگلی دوگلی چی میگفت؟ آره، یکم به این فشار بیار بگو فلان فلان شده. اون راوی که اینو نقل کرده نمیدونسته حواس پرتی خودش هم داره، خودش هم یادش میره. یعنی واقعا فکر کردی که میگه امت من تکوینن دیگه، نه سهو میکنن نه نسیان، آوا حافظا همه دیجیتالیه، آنلاین همه درجا جواب میدن، آلزایمر نمیاد تو امت من. اینو میخواد بگه مضطر نمیشن. میشه مگه همچین چیزی؟ قرآن کریم اینقدر الا وقت اکره داری میشه آخه؟ این همه تو بحث فقه باب اضطرار داری، اینقدر نمیفهمیده راوی که نمیفهمیده که جهل داریم؟ پس چی میگه که مثلا قرآن کریم میفرماد که مثلا لا یستوی الذین یعلمون الذین لا یعلمون؟ بابا جان یه چیزی دیگه رو، حالا یا اون عقوبتشه، مجازاتشه، احتیاطشه، 7-8 نظر اونجا که اینجا چی چی حدیثه رفت، از اون جاهای کشتیگیری اصولی اینه دیگه که چیو داره میگه، اصلا حدیثه رفت امتنانی هست یا نه. یه چیزهای دیگر داره میگه، به کلش فشار نمیاره. همین کار رو ابن تیمیه میکنه، لا تشد الرحال الا سفر نباید کرد جز برای مسجد فلان و مسجد فلان و مسجد فلان. خب میگید پس سفر برای زیارت قبر نبی مکرم اسلام بدعت. یکی نیست بگه آه فلان فلان شده، لا تشد الرحال یعنی سفر نباید کرد جز برای 3 مسجد، کلن سفر حرامه. اینو مخواسته بگه جان یا چی؟ خودشون انقدر اصلا، یا اینکه آقا بگو آقا میخواسته بگه که چرا نمیگه که میخواد بگه بین مساجد سفر نکنید جز برای این سه تا؟ حالا غیر از این که این روایت هست یا نه، نگاه کنید فقها هیچ کدومی حرفی که ابن تیمیه زده نزدن که زیارت قبر نبی مکرم اسلام حرام است. چرا؟ چون زیارت قبور حرام نیست. گفتیم زیارت قبور حرام نیست، حاجت خواستن از میت حرامه، ولی زیارت قبر پیغمبر حرامه چون سفره. آها اینجا چیزی در تقدیر باید باشه، چون اگه در تقدیر نباشه این خلافه، خلاف قرآن. آقا میگه درسته، ما مبانیشون رو سعی کردیم بگیم، ایشون میگه سی رو فل ارض، جواب اون چیه؟ سنت مستقله. یعنی همه راه شما رو بسته، عقل رو میگیره جلوشو. عرضه به قرآن هم که میگه کار زنادقه است، عرض کردیم میگه عرضه به قرآن روایتش کار زنادقه است، خواستم سنت رو تضعیف کنم، سنت مستقله. ولی حسبنا کتاب الله من فقهی و بصیرتی فی امر الدین، راهو بسته دیگه. دقت میکنید از همه طرف خیلی بحث با سلفی ها مشکله، انصاف بهتر همونجوری مثل داعش ها بکشنشون، خیلی بحث باشون مشکله، چون مبانی محدودیه. بعد مثل تقلید هم هست، وقتی ابن تیمیه گفته دیگه استدلال هم نمیپذیره، چون میگه چرا ابن تیمیه آیه رو محکم میده و متشابه، می تو بیشتر میفهمی؟ یادتونه خوندیم گفت اگه کسی ابن تیمیه رو قبول نکنه اهل بدعته، اهل بدعت تا نه ابن تیمیه زمان، هر زمانی با اون شخص دیگه، زمان بربهاری هم مخالفت با بربهاری، کسی مخالفت کن جا. برای همین هم هست که جالبه 100 میلیون نفر میگن 1 میلیارد 400 میلیون سنی نیستن، ما سنیم، اونا اهل بدعت کنه، هر که هر گروهی بگه ما هستیم اونا نیستن. ببین ما در ما میگیم دیگر شیعیان، شیعیان اثناعشری نیستن، نمیگیم واقف شیعه نیستن، میگیم شیعه هستن اثناعشری نیستن. درسته؟ زیدیا رو میگیم شیعه هستن به جز اون گروهی که ابوبکر ما رو قبول دارن کامل. مثلا جارودیه رو میگیم شیعه هستن، شیعه هستن شیعه نیستن. اینا میگن آقا ما سنی هستیم، دیگران سنی نیستن. اهل البدع کل اشاعره و الماتوریدیه، این همه جهان اسلام. ما هم کسان رافضی هستیم، این چی خیلی تخصصن خارجی، بحث باشون واقعا مشکل. و متاسفانه ما وقتی کتاب بحث مشکل نه که خیلی حرفای محکمی دارن ها، چون ما نیازی نیست حرف اون رو بپذیریم. آره میگه آقا ما این روایت رو قبول داریم، خب ما می روایت دیگه این رو قبول داریم. در گفتگو میگم کار مشکل. و چه جهتی داره که روایت شما رو ما قبول داشته باشی؟ چه دلیل؟ خب چون ما سنی و حقی، و شما حقا نپذیرید از حق عدول کردید. خودش هم خودش رو دقیقا وسط نقطه صفر و صفر دکارت قرار داده. آره دقیقا همین هم میگن من لم یحکم بما انزل الله فهو کافر. فهم خودش هم و بازم حاضری شقشقتون هدرت ثم غرلت، که ما هم آقا در گروه های شیعی هستن که اینجوری هم.